حسین سید الشهدا هستند، شهدای کربلا هم سادات الشهدا هستند در روز قیامت. در یه بیان دیگری حضرت فرمودند که انهم نجوم و سما، ستارگان آسمانند، یتهادون الی القتل، با هم مسابقه میدادند برای اینکه زودتر به میدان شهادت برن. در یه تعبیر دیگری هم از امیر مؤمنان سلام الله علیه در کامل الزیارات فرمودن لا یسبقهم من کان قبلهم ولا یلحقهم من اتا بعدهم، نه کسی بر اینها سبقت میگیرد و نه کسی بعدها به درجه اینها میرسد. یه روایت دیگری هم امروز اشاره میکنم، حدیث آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما هست، فرمودن اذا کان یوم القیامه، فرد قیامت منادی ندا میدهد این حواری و محمد صلی الله علیه و حواریون خاتم النبیین کجا هستن؟ خب حواریون میدانید اصحاب خاص الخاص رو میگن، سه نفر به عنوان اصحاب خاص پیامبر قیام میکنن. در میان این همه اصحاب یکی جناب سلمان هست، یکی مقداد و یکی هم ابیذر، حواری، این درجه یک. دوباره منادی ندا میدهد این حواری و امیر المؤمنین، چهار نفر اجازه دارن قیام کنن، یکی میثم تمار، دوم اویس قرنی هست، سوم محمد ابن ابی بکر، سوم عمرو ابن همق خزائی هست. حالا بماند، مقامات اینها مجال نیست اشاره کنم. همینطور صدا میزنن حواریون ائمه رو تا میرسد این حواریو ابی عبدالله الحسین، حواریون امام حسین کجا هستن؟ خاتم النبیین سه نفر داشت، امیر مؤمنان چهار نفر داشت، امام مجتبی هفتش نفری هستن. حواریون سید الشهدا که میرسد، حضرت فرمود فیقوم کل من استشهد معه، همه شهدای کربلا میستن به عنوان حواریون سید الشهدا سلام الله علیه. خب مقامات اینها، کمالات اینها، منازل اینها، باورهای دینی اینها برای ما درس. چند موردی رو دیروز اشاره کردم، رسیدیم به زندگانی جناب حبیب بن مظاهر سلام الله علیه، سید القراء. سید القراء بود، حافظا للقرآن من اوله الی آخره، حافظ تمام قرآن بود. عرض کردم سید الشهدا در کنار بدن غرق به خونش فرمود که رحمت خدا بر تو باد که گاهی یک شب یه ختم قرآن داشتی. محضر امیر مؤمنان بوده، در جنگ ها حضرت رو یاری کرده، محضر امام مجتبی بوده. یه دو تا داستان داره خیلی آموزنده است برای ما. میدانید جناب حبیب و مسلم ابن اوسج، این دو تا در کوفه از مردم بیعت میگرفتن برای سید الشهدا سلام الله علیه. و یه داستانی هم معروفه، شاید شنیده باشید، وقتی که ابن زیاد وارد شد دیگه اینا نتونستن بیعت رو ادامه بدن، گرفتن بیعت رو مخفیانه دوتایی با هم آمدن کربلا. مسلم ابن اوسج خبر نداشت که هنوز سید الشهدا سلام الله علیه به کربلا رسیده. حبیب ابن مظاهر تو بازار کوفه دیدش، داشت رنگ میخرید، حنا میخرید محاسنش رو خضاب کنه. گفت مسلم چیکار میکنی؟ گفت حنا میگیرم محاسنم سپید خضاب کنم. اینا پیرمرد بودن، سنشون بالا بود. گفت من یه رنگی پیدا کردم که دیگه برطرف نمیشه، این حناها فایده نداره، امروز خضاب میکنی دو روز دیگه دوباره سفیدی میزنه بیرون. اینا که خضاب میکنن یه رنگ میکنن یا خضاب، مشکلشون همینه دیگه، دو روز دیگه دوباره. گفت یه رنگی پیدا کردم که هرگز برطرف نمیشود. گفت کجا؟ گفت خبر نداری، پسر پیغمبر آمده کربلا، بیا بریم محاسنمون رو به خون سرمون خضاب کنیم. با هم آمدن کربلا، رسیدن. خیلی هم آقا سید الشهدا سلام الله علیه از آمدن حبیب خوشحال شدن. اهل بیت، اصحاب، شخصیتی بود، وزنه‌ای بود، عرض کردم سید القراء بوده. ولی دو تا داستان داره. قبل از این حادثه کربلا در منابع بسیار قدیمی ما آمده، یه وقتی چون میدانید اینا جز اصحاب سر سید الشهدا بود، آدم های معمولی نبودن، یه وقتی حبیب ابن مظاهر و میثم تمار تو میدان شهر کوفه نشسته بودن با هم صحبت میکردن، بعضی هم که اونا دیگه باور نداشتن به مقامات اینا، صدا اینا رو میشنیدن. جناب حبیب از آینده میثم خبر داد، گفت میثم دارم میبینم یه روزی در همین شهر کوفه تو رو اینجا به دار میزنن به جرم محبت امیر مؤمنان سلام الله علیه. میثم گفت جناب حبیب اگه تو از آینده من خبر میدی، منم میخوای آینده تو رو رو کنم خبر بدم، منم دارم میبینم که از همین کوفه شما میری به کربلا به شهادت میرسی و سرتو تو همین شهر کوفه میگردونن. خب اینا اصحاب سر بودن، کسایی که صدای اینا رو شنیدن چین باوری نداشتن، گفتن که ما رأینا احدن اکذب من هازن، دیگه دروغگوتر از اینا تو عالم پیدا نمیشه. اون خبر میده از آینده این که میثم رو به دار میزنن، اونم خبر میده از آینده این که سرش تو کوفه میگردونن. چه آدم ها دروغگویی هستن. حبیب و میثم از هم جدا شدن، یه فاصله ای شد. رشید هجری که اینم از اصحاب خاصه امیر مؤمنانه آمد سراغ گرفت، گفت شما ندیدید حبیب ابن مظاهر و میثم تمار تا حالا اینجا تازگی اینجا نبودن؟ گفتن چرا، اتفاقا اینجا بودن، دروغایی هم میگفتن، این اینجوری گفت اون اونجوری گفت. میثم گفت سر حبیب و تو کوفه میگردن. گفت اه میثم خبر داد؟ گفتن بله خیلی دروغای عجیبی گفت. گفت نه اون که راست گفت، ولی میثم یه چیزیش نگفت من اضافهشم بگم، و اون این که اون کسی که سر جناب حبیب رو میاره 100 درهم بهش اضافه پاداش میدن. گفت اینش دیگه نگفت، اینو از من بشنوید و ببینید در آینده. حالا در ادامه عرض میکنم اتفاقا همین شد و کربلا مظهر فضیلت ها و شقاوت ها بود، این طرف اون طرف. حالا نمونه هایی رو عرض میکنم. از داستان‌های دیگر جناب حبیب که برای همه ما آموزندگی داره در منابع قدیمی مثل تاریخ طبری هست، نشسته بود حبیب ابن مظاهر محضر آقا سید الشهدا علیه السلام، کسی به نام قرة ابن قیس پیام رسان لشکر دشمن بود. خب می‌دانید یه پیام‌های بین امام و عمر صدر رد و بدل می‌شد قبل از شروع جنگ. قرة ابن قیس یه پیامی از عمر صد آورد برای امام حسین، همونطور که داشت میآمد از دور حبیب ابن مظاهر وقتی دیدش به امام عرض کرد آقا من تعجبم، این آقا لشکر عمر صد چه میکنه؟ این مال کوفه است، من میشناسمش، لقد کنت اعرفه به حسن الرأی، آدم خوبیه، باور نمیکردم در سپاهیان دشمن باشه. خب آمد و سلام کرد و پیام عمر سعد و داد و جواب رو گرفت. آمد بره عبارت طبری اینه و سب الیه حبیب. حبیب از جا پرید گرفتش، گفت من نمیذارم تو بری، من تو رو میشناسم، تو اون طرفی نیستی، جات این طرفه، آدم خوبی هستی، تو لشکر عمر سعد چیکار میکنی؟ من لذی غیرک، چه تحولی تو زندگیت پیش آمده؟ کی تو رو از این راه منحرف کرده؟ بیا سید الشهدا رو یاری کن. من از این داستان خیلی به عجله عرض میکنم، استفاده میکنی ببین عزیزان، باید آدم بپره بگیره نگه داره. کسی اگه از مسیر جدا شد، مکتب حبیب اینه، مکتب اصحاب سید الشهدا اینه، نگو چندین چراغ دارد و بیراه میرود، بگذار تا بیفتد. یه شعر میخونیم فکر میکنیم آیتون محکمه، نه این باطله، چی چندین چراغ؟ این همه انبیا دلسوزی کردن. حبیب پرید گرفتش، گفت نمیذارم بری. گفت بابا من پیغام رسانم، باید پیام ببرم. گفت نه نمیذارم، یک کس دیگه میاد پیام ببره، تو رو میشناسم، تو آدم به این خوبی اونجا چه کار داری؟ خواست نجاتش بده، گفت که بگذار پس من برم این پیام رو ببرم به عمر سعد بدم، بر میگردم، بررسی میکنم، بر میگردم. ولی وسوسه های شیطان نگذاشت دیگه این آقا برگرده. باز از داستانهای حبیب ابن مظاهر سلام الله علیه در تاریخ طبری هست. شنیده اید وقتی حضرت مسلم ابن اوسج زودتر به شهادت رسید، دو رفیق صمیمی آمد کنار بدن مسلم ابن اوسج، گفت لولا انی اعلم انی فی اثرک، میدونم که منم چند لحظه دیگه، ساعتی دیگه به تو ملحق میشم، و الا دلم میخواست اگه وصیتی داشتی بگی من وصی تو باشم، ولی خب وصی باید بمانه به وظایف خودش عمل کنه، منم دارم میام، ولی اگه حرفی داری بگو. با زحمت دستش رو جناب مسلم ابن اوسج، دست مبارکش رو بلند کرد، گفت که اشاره کرد به سید الشهدا علیه السلام، گفت حرف من یک جمله است، ان تموت دونم، مبادا تا شما زنده اید آسیبی به امام حسین برسد. این آخرین سخنی بود که مسلم ابن اوسج به حبیب گفت. باز از گزارش هایی که در تاریخ کربلا راجع به جناب حبیب هست، مثل نماز ظهر عاشورا است. میدانید ظاهرا در یه جلسه عرض کردم، نماز صبح عاشورا رو سید الشهدا سلام الله علیه وقتی خواستن بخونن، حجاج ابن مسروق از شهدای کربلا هست، بلند شد اذان بگه. من اینو ندیدم جایی، ولی تو نوشته های مرحوم علامه شیخ جعفر ششتری رضوان الله علیه دیدم. خب کلام ایشون حجته برای ما، ایشون شاید سندی دیدن که ما ندیدیم. ایشون می نویسن وقتی حجاج ابن مسروق که مؤذن حضرت بود در طول مسیر پشد اذان بگه، آقا صورت مبارکشون رو برگردونه، فرمودن شما اذان نگید امروز، نشست. کی بگه؟ فرمودن امروز صبح علی اکبر بگه سلام الله علیه. چرا نمیدانم، شاید میخواستن یه پیام برای تاریخ بگذارن که مؤذن ما جوان ما هست، یا شاید میخواستن دلشون میخواست یه بار دیگه صدای علی اکبر رو بشنون. اشبه الناس به رسول الله بود خلقن خلقن منطقن، صدای پیامبر بود. نمیدونم چرا، به هر حال علی اکبر سلام الله علیه اذان ظهر رو گفت. یه شعر معروفی هم هست، یه روز براتون شاید خوندم، قدیمی، الهی بهر قربانی به درگاهت سر آوردم، نه تنها سر برایت بلکه از سر بهتر آورد. پی ابقاء قد قامت، این شاعر میگه به ظهر روز عاشورا، نه به صبح روز عاشورا، برای گفتن الله اکبر اکبر آوردم. خیلی شعر زیبایی و قدیمیه، حالا دو بیت دیگه شم بخونم. اینجا شب هشتم محرم و روز هفتم عزای امام حسینه، برای آن که همدردی کنم با مادرم زهرا، برای خوردن سیلی 3 سال دخترا، علی را در قدیر خم نبی بگرف روی دست، ولی من روی دست خود علی اصغر آورد. این اذان صبح روز عاشورا بود، علی اکبر سلام الله علیه گفت. ولی اذان ظهر رو شما یه عمری تو این مجالس بودید لابد شنیده اید، اذان ظهر آقا دی حضرت به حضرت علی اکبر هم ندادن، به قمر بنی هاشم هم ندادن. افتخار اذان ظهر مال خودشون بود، نوشتن فاذن الحسین و به نفسه، خودشون اذان گفت. حضرت قمر بنی هاشم هنوز بود، خیلی از اصحاب بودن بنی ها، ولی ندادن اذن الحسین و به نفس. وقتی اذان گفتن، وقت حبیب ابن مظاهر سلام الله علیه به امر امام آمد مهلت بگیره. کسی به نام حسین ابن تمیم از لشکریان دشمن گفت انها لا تقبل، گفت نماز امام حسین قبول نیست، برای چی میخواید وقت جنگو بگیرید؟ حبیب خیلی ناراحت شد، گفت زعمت ان الصلات من آل رسول الله لا تقبل، شما باورتون این است که این اهل بیت پیغمبرن، نماز از اینها قبول نیست. حمله کرد، در همین درگیری جناب حبیب به شهادت رسید قبل از نماز سید الشهدا سلام الله علیه. وقتی به شهادت رسید، خیلی عجیب عرض کردم، اوج فضیلت از این طرف، اوج پستی از اون طرف، کسی از قبیله بنی تمیم یه نیزه‌ای زد به بدن جناب حبیب ابن مظاهر، آمد بلندشه دیگه نتوانست، یه تمیمی دیگری آمد سر از بدنش جدا کرد. این دو نفر با هم دعواشون شد، اون میگفت افتخار کشتن حبیب به نام من باید ثبت بشه، چون نیزه رو من زدم حبیبو زدم زمین. اون میگفت نه من از سر از بدن جدا کردم. اینا درگیر شدن با هم وسط میدان، هم اسلحه داشتن، درگیرم که میشدن میتونستن شمشیر بزنن به هم دیگه. بقیه لشکر آمدن جداشون کردن، توافق کردن، گفت پس اینجوری توافق کنیم، تو باشه، تو کشتی حبیب رو، تو سر از بدن جدا کردی، مال تو، اسم قاتل حبیب رو برای تو ثبت میکنن، افتخارش مال تو، ولی پس حداقل سر حبیب رو بده، من به اسبم آویزون کنم یه دور بزنم که ببینن منم سهمی داشتم، منم نقشی داشتم. این از عبرت‌های عجیب کربلا هست. به عجله مورد دیگری عرض کنم، جناب بریر که در زیارت ناهی هست، السلام علی بریر ابن خضیر، از اصحاب امیر مؤمنان سلام الله علیه هست. تا شنید سید الشهدا به مکه رسیدن، خودشو به مکه رسانده، از مکه با امام حسین سلام الله علیه همراهی کرده. در مقتل خوارزمی که از منابع نسبتا قدیمی هست می نویسد کان من از زهاد. عرض کردم خیلی مهمه، ما یه اسمی می شنویم، این آدم های معمولی نبودن. کان من از زهاد الذین یصومون النهار و یقومون اللیل، شب زنده دار بود، روزا روزه بود، به حدی با قرآن مأنوس بود که کعب ابن جابر قاتل بریر هست، وقتی برگشت کوفه خانمش گفت من دیگه باید حرف نمیزنم، تو کیو کشتی؟ شنیدم بریر رو کشتی. گفت بله. گفت قتلت سید القراء، از خدا نترسیدی، سید القراء رو به شهادت رسوندی. عرض کردم ببینید زندگی اینا رو، بعضی از کتاب هم نوشته شده، خدا رحمت کنه، کتاب خیلی مفصله دیگه، الان کی حوصله خوندن این کتاب ها رو داره؟ قدیما کتاب می نوشتن مفصل، مردم می خوندن. مرحوم آیت الله کمره‌ای رضوان الله علیه 7 جلد کتاب داره به نام عنصر شجاعت، چند جلدش اختصاص داره به احوالات اصحاب سید الشهدا سلام الله علیه، خیلی کتاب مفصلیه. کتاب های مختصرتر هم نوشته شده. اینا یه آدم های معمولی نبودن. ببینید کان من از زهاد، نوعاً در بارشون میگن قاری قرآن بودن، سید القراء بودن، اهل تلاوت قرآن بودن. در یکی از منابع عامه اهل سنت باز آمده تاریخ بغداد می نویسد کسی میگه من خودم دیدم از لشکریان دشمن شب عاشورا سید الشهدا علیه السلام با صدا بلند قرآن میخوندن و دموع و تسیل و علا خدای، عشق بر محاسن حضرت جاری بود. شنیده اید سر بریده حضرت نه یک منزل، چندین منزل قرآن خونده. این کمی این ایام تصمیم بگیریم تلاوت قرآنمون در فهم قرآنمون بیشتر بشه. ماهی یه جلسه قرآن میریم، هفته یه جلسه فهم قرآن و تفسیر قرآن میریم، یه کتاب میخونیم، روزی چند صفحه تلاوت قرآن داریم. خیلی غریب قرآن، ان قوم، این آیه رو بلدید، ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجور، واقعا محجوره قرآن در میان ما محجوره. گاهی من تو جلسات عرض کردم میگم آقا بپرسید آخرین باری که قرآن خوندید کی بوده، آخرین باری که ختم قرآن داشتیم کی بوده، آخرین باری که جلسه تفسیر قرآن رفتیم کی بوده، آخرین باری که یک کتاب در تفسیر قرآن مطالعه کردیم کی بوده. از خودمون سوال کنیم. اینا نوعاً سید القراء بودن، قاری قرآن بودن. از جمله داستانهایی که در حالات بریر آمده و بسیار آموزنده است در منابع قدیمی آمده همین که اشاره کردم، شب عاشورا سید الشهدا سلام الله علیه مشغول تلاوت قرآن بودن، این آیات رو میخوندن از سوره مبارکه آل عمران آیه 178 و 179. حضرت رسیده بودن به این آیه، ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه، ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. خدا رها نمی کنه مردم، باید خوب و بد از هم جدا بشن. دنیا داره امتحانه، داره ابتلاست، بدون امتحان به کسی چیزی نمیدن، با ادعام درست نمیشه. عزیزان من، شما که بهترین عزاداران سید الشهدا سلام الله علیه هستید، به حق عزای سید الشهدا قسم صادقانه میگم، نه اینکه بخوام یه چیزی تو منبر تبلیغ، حرفی نه. هر شب تو این فکر هستم، میگم خدای میشه یعنی ما خاک پای این عزادارای گوشه‌ای بنویسن اسم ما را، دنیا و آخرتمون سعادتمند میشه، خاک پایشون. ولی به شما عرض بکنم به این آسونی هم نیست همینجور ما یه چیزی بگیم و رد شیم. یه برنامه هست در تلویزیون هم گاهی پخش میکنن به نام با حسین سخن بگو، با بعضی از افراد خاص مصاحبه میکنن، یه سوالاتی ازشون میپرسن. از یکی از علمای بزرگ در قم، حالا نمیخوام نام ببرم به جهتی، از ایشون سوال، نمیدونم حالا اصلا این پخش شد مال ایشون یا نه، نمیدونم، از ایشون سوال کرده بودن که نام نمیبرم، ولی شخصیتی است که هم از نظر علمی هم از نظر معنوی همتون بهش علاقه دارید، قبولش دارید. از ایشون سوال کرده بودن آقا اگر شما کربلا بودید به نظرتون چه میکردید؟ از ما بپرسن چی میگه؟ از ما بپرسن آقا ما کربلا بودیم اصلا امام حسین کشته نمیشه، ما کربلا بودیم هیچ. این بزرگوار با تمام وجودش، با تمام اعتقاداتی که در عرض کردم، شخصیت بسیار بالایی از در مقامات معنوی علمی، سوال که آقا کربلا بودی به نظرتون چه میکردید؟ جواب داده بودن نمیدونم، نمیدونم، مطمئن نیستم بگم جز یاران امام حسین بود، نمیدونم. چه خوش است گر محک تجربه آید به میان، نمیدونم. شاید جز لشکریان عمر سعد بودم، نمیدونم چی میشد، نمیدونم بگم. اینقدر مطمئن سخن بگی آدم، این همه آزمون های سنگین آدم میتونه مطمئن باشه؟ قصه رو یه وقت شهید مطهری رضوان الله علیه میفرمودن، شاید شنیده باشید، کسی گفته بود من تعجبم چرا امام حسین گفته انی لا اعلم اصحابا اوفا ولا ابر من اصحابی، چرا امام حسین فرموده اصحاب من از همه اصحاب اهل بیت با وفاتر و بهترن؟ چه کردن مگه؟ بهتر از جنگ شهدای بدر و شهدای احد؟ این عالم ربانی اینو زیر سوال برده بود، خواب دیده بود صحنه کربلاست. به آقا گفته آقا ما آماده ایم، به آقا سید الشهدا، آقا فرمود باشه صدات میکنم. وقتی لحظه نماز رسیده بود که شنیده اید سعید ابن عبدالله حنفی و ابو ثمامه ساعدی مقابل امام ایستادن، تیرها رو به خود پذیرفتن تا امام نماز بخونن، یه همچین صحنه رو به این آقا پیشنهاد کردن تو بیا، آقا فرمودن میخون نماز بخون، اینجا وایستا ببینیم. او چشم آقا کاری نداره، ایستاد، تیرباران دشمن شروع شد، جا خالی داد یه تیر به آقا، دوباره جا خالی داد یه تیر به آقا، دوباره جا خالی داد. آقا در عالم رویا تبسم میکردن، فرمودن نگفتم انی لا اعلم و اصحابا اوفا ولا ابر، تو خواب داری تیر میبینی جا خالی میکنی. و همین ابو ثمامه ببینید نوشتن گاهی با دستش، گاهی با صورتش، گاهی با سینش سفر میکرد که تیر به امام نخورد. بعد همینجوری بگیم آقا ما کربلا بودیم، بسم الله الان کربلا. این همه آزمون‌های سنگینی که ما در زندگی داریم، بگذارم حضرت این آیه رو میخوندن ما کان الله لیه، خدا مؤمنین رهانه، باید امتحان کنه، همه رو امتحان میکنه. جالب آیه بعدش چیه؟ امتحان. آیه بعدش چیه؟ این آیه 187، آیه بعدش ولا یحسبن، این یه امتحان دیگه، بی جهت این آیات کنار هم نیست. ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیر، اونایی که بخل میورزن، حاضر نیستن مالشون رو در راه خدا، فکر نکنن اینا خیرشونه، هو شر لهم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه. همین مال و ثروتی که حاضر نشونی، ما واجبات مالی داریم نداریم؟ خمس جزء واجبات مالی نیست، زکات جزء واجبات مالی نیست، کفاره جزء مالیات واجبات مالی نیست. اونایی که واجب نفقه ما هستن، همسر ما، اولاد ما، پدر مادر ما، جزء واجبات مالی نیست. یه سلسله واجبات، بعد از واجبات یه سلسله وظایف مستحباتی داریم، اینا نیست. ولا یحسبن الذین یبخلون، اونایی که بخل گمان نکنن خیر، هو شر لهم سیطوقون ما بخلوه به یوم، همین مال و ثروت و فرد قیامت مثل طوق گردنشون میندازه. احتیاج به شما هم نداریم، ندید، ولله میراث السماوات و بله عرض میمیرید، ارث میمونه برای دیگران. در یه جلسه عرض کردم واقعا ما غافلیم، اصلا هیچی رو نمیدونیم، هیچی نمیدونیم. من دو سه هفته پیش خدا میدونه بعد از نماز صبح از خواب بیدار شدم، دیدم یه پیامی برام آمده، نگاه کردم دیدم عکس یکی از پزشکان تو همین تهران، فوق تخصص چشم و شبکیه و قرنیه و عملهای خیلی خیلی عالی، هفته دو روز می آمد قم در منگاه جواد الائمه قم، شاید دو روزه 100 تا چشم عمل می کرد، به قول امروزی یا 5 طلایی، همه ازش راضی بودن، علما نمیدونم دیگران، خانواده ها، بیچاره ها، فقرا، اینقدر از این آقا راضی بودن، خیلی عملهای خوب خوب عالی. حالا عیب نداره اسمشم بگم، تو تهرانم شاید بعضی، دکتر فرخی تخصص فوق تخصص چشم، من خودم رفته بودم مریض برده بودم، خیلی عالی، خیلی خوش برخورد. صبح پا شدم باور کنید تا یه شب 24 ساعت خوابم نمی برد، خوابم نبرد، دیدم نوشته انا لله و انا الیه، 53 سال. گفتم حیف از این وجود، از این همه شهر، این خدمت. سوال کردم، تماس گرفتم، چی شده؟ گفتن هیچی، سرطان خون. گفتم بابا این هفته پیش عمل چشم داشت. گفتن یه هفته بهش مهلت داد، سرطان خون، یه هفته بهش مهلت داد. 53 سال تمام. چی نشستیم فکر میکنیم آقا عمر جاودانه به ما دادنه؟ ببینید همینجور آدم را میره، را میره. دیروزی آقای اومده از فلانی خبر داری؟ نه. دارم من از دکترش. چی شده؟ نمیتونم به خودش بگم. تو میتونی بهش بگی؟ گفتم نه منم نمیتونم. چی شده؟ سرطان گرفته، پیش رفته، میگن هیچ درمانی نداره. سن 50. همینجور را میری میگن رفت. ولله میراث السماوات والارض. میگذارید ارث برای دیگران تا ببینیم بعدیا چی کاره هستن. ولله میراث السماوات والارض والله به ما تعملون خبیر. امام حسین سلام الله علیه داشتن این آیات رو میخوندن. جالبه حالا این آیه رو خوندم، یه آیه دیگه هم بخونم در سوره مبارکه حضرت محمد صلی الله علیه و آله. انما الحیات الدنیا، چقدر مناسبه با همین بحثی که داشتیم. انما الحیات الدنیا لعب و لهو، بازی چاست. بعضی خوب استفاده می‌کنن ولی برای خیلی بازی چاست. و ان تؤمنوا و تتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم. ولا یسأل، خدا از اموال شما چیزی نخواسته. سوره از خاتم النبی آیه 37. امشب رفتید خونه، امروز آیه رو نگاه کنید تفسیرشون. لا یسألکم، ما چیزی نخواستیم. ای بابا خدا چیزی نخواستی؟ خب میگه خمس بده، زکات بده، نمیدونم کفارات بده، واجب النفقه، بازم میگه چیزی نخواستی. ادامه آیه ولا ان یسألکموها، مفسرین فرمودن این که آیه میگه لا یعنی ما همه اموالتون نخواستیم، یه بخش کمیشو. ان یسأل، اگه همه اموالتون رو میخواستیم، فیحفکم، شما بخل میورزیدید، تبخلو و یخرج اذغانکم، کینتون اون وقت ظاهر میشد. اگه خدا ما گفت همه مالتو بده چه کار میکردی؟ ما همه مالتو خواستیم. اگه میگفتیم همه مالتو بده که اون وقت کینه ها میمد بیرون و اصلا خدا رو منکر میشدیم. کجا خدا گفته همه مالتون رو بده؟ کجا جامعه دینی ما؟ من کار به غیر متدینین ندارم، این از اون تعبیراتی که گاهی میگم و بعدم عرض کردم خودم پشیمون میشم. حالا غیر متدینین، جامعه دینی ما کی به وظایف مالیشون، به واجبات مالیشون عمل میکن؟ چند درصدش عمل میکن؟ وقت نیست وارد این بحث میشم. این روزا نشستیم بگیم شهدای کربلا از جان مایه گذاشتن، از ما جان نمیخوان. آقا جان طلبه، مالت هم مال خودت. قرآن میفرما که نخواستیم، یه بخشیشو خواستیم، تو اینو نمیدی. بعد میگه اگه من کربلا بودم اصلا امام حسین شهید نمی، ما کربلا بودیم حساب چیز دیگه بود. حضرت داشتن این دو سه تا آیه رو میخوندن با صدای بلند عشق میریختن. یه کسی از لشکریان عمر سعد، چون فاصله خیلی زیاد نبود، قدم میزدن مراقبت میکردن، یه کسی از لشکریان عمر سعد یه جسارتی کرد به سید الشهدا علیه السلام، نه اینکه آیه فرمود حتی یمیز الخبیث من الطیب، خبیث از طیب باید جدا بشه، بد و خوب باید جدا بشن. فصاح لعین من اصحاب شمر، یه ملعونی از لشکریان شمر جسارتی کرد. حالا نگم سر وسته بگم، گفت آقا مگه قرآن نمیگه طیب از خبیث باید جدا بشه؟ طیبا ماییم. معاذ الله معاذ الله. بریر، همین شهید بزرگواری که داریم سخن میگیم، بریر داشت نماز میخون، لابد نماز شب میخون دیگه، نماز خودشونو که با امام میخوندن. روایت داره فقط بریر اصلا نمازش شکست، رفت برای هدایت این آدمی که این جمله رو به امام علیه السلام گفته بود. ببینید نمازش رو رها میکنه، نماز مستحبیش رو قطع میکنه، میشکنه، میره هدایت کنه. حبیبم که داستانش رو عرض کردم. السلام علیک یا ابا عبدالله. بحثم به کمال نرسید، باشه انشالله در این دو سه روز باقی مونده تا عاشورا عرض میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله. گاهی ناخون زند به سینه مادر گاهی پیچان شود به دامن خواهر، یعنی از ما گذشت چاره اصغر، یا بنشانش شرار آه چه آذر، یا که ببر با خودت به جانب مقتل. آمد مقابل لشکر گفت ای قوم روح پیکرم استین، حجت کبرای روز محشرم استین، آن همه اصغر بودن اکبرم استین. این حجت اکبر اینه، آن همه اصغر بودن، آن همه اصغر بودن اکبر، این که به این کودکی گناه ندارد. یا که سر رزم این سپاه ندارد، بس که دل افسرده است آه ندارد، راه دهیدان که را پناه ندارد. عزیزان من خیلی التماس دعا گفتن، من خواهم بگم امروز روز باب الحوائجه، مادرای بزرگواری که التماس دعا گفتی، مجال نیست براتون بگم. خدای من شاهد خدمت یکی از مراجع بزرگوار تقلید بودم، شاید نخوان من نامشونو ببرم، برای من تعریف میکردن. پرسیدم به نام شما، فرمودن داستانو بگید، نمیخواد نام منو. فرمودن من 80-90 سالشونه، فرمودن یه بیماری پیدا کردم، کسالتی پیدا کردم، هرچی آزمایش و عکس و همه جوابی نیامد. چند روز بود دیگه غذا نمیتونستم بخورم، دیگه وصیت ناممو نوشتم، به بچه‌هام گفتم لابد آخر خطیم، دیگه نمیرسیم. متوسل شدم به 6 ماهه سید الشهدا سلام الله، گفت در عالم رویا دیدم عنایت آقا رو، دیگه بیش از این برای من نگفتن. فقط فرمودن شب که نیمه شب از خواب بیدار شدم و یقین کردم به شفای خودم، من بودم و همسرم، خانمم رو بیدار کردم، گفتم پاشو من روزه میخونم تو سینه بزن. گفت آقا چی شده نصف شب از خواب بیدار شدی؟ بخواب 12-1-2 بعد از نیمه شب. گفتم نه، 6 ماهه شفام داده، من روزه میخونم تو سینه بزن. گفت نصف شب روزه خونی علی اصغر رو تو خونه راه انداختیم، صبح رفتم سراغ پزشک، گفتن کجا رفتی؟ گفتم 6 ماهه شفام داده. تمام مصیبت است، نمیخوام خستتون کنم، الحمدلله روزه مفصلی براتون خوندن، بازم میخونن این شبا و روزا دیگه شبای عشقه. تمام مصیبت سید الشهدا علیه السلام تو یه جمله است. این شعر رو خدا به سلامت بداره مرقای آجلی آقای انسانی، زبان حال سید الشهدا گفت این قنچه ام از سوز آتش افسرده، من هم از داغ لبش لال صفت میسوزم. گرچه امروز در این جنگ مرا هست شکست، ولی این طفل کند تا به ابد پیروزم. قهرمان همه عشاق فداکار منم، این مدالیست که حق کرده عطا امروزم. مدال رو افسرها به سینه نمیزنن، هر مله جسس جا گفت که با تیر اکنون این مدالت به روی سینه تو میدوزم. تمام مصیبت تو این یک کلمه است. نوشتن بینما هو یخاطبه، یعنی حرف امام حسین تمام نشده بود علی دست و پا زد. چی شد؟ علی رو سیراب کرد، من که هنوز حرفم تمام نشده بود. تازه داشتم میگفتم لئن لن ترحمونی فرحمو حاضر، تمومش کردین، سیرابش کردین. اومد پشت خیمه، این عبارت مقتل اینه: حفر به جفن سیفهی رملهو به دمهی و سلا علی، خون گلوی علی رو گرفت به قنداقه علی میمالید، سلا علی. شما الحمدلله شب و روز با هیئتی تو روزه اید، چه نمازی خونده؟ طفل شش ماهه نماز نداره. ببینید رساله ها، بچه تا شش سالش تمام نشه از دنیا بره نماز نداره. چه نمازی خونده؟ نمیدونم. صاحب منتخب میگه منم نمیدونم، ولی شاید همون نمازی که باباش علی کنار قبر مادر زهرا خوند. نماز صبر خوند، نماز شکر خوند، نمیدونم. مادرها، مادرها، امروز روزه مال شماست، شما حقشو ادا کنین. به خوابه ای کودک زیبا، به خوابه ای غنچه پرور، شما بلدید چجوری لالایی بگیرید. روزه مال شما. نمیدونم، ننوشتن چی به خیمه ها خبر داد. دیدن مادر داره میدوه، رباب داره میدوه. بعضی ها یه جمله دیگه میگن، این یه جمله رو به نیت شفای مرزا، پدر مادرها فیض ببرن، اونایی که دستشون کوتاه شده. بعضی ها نوشن نه اینکه رباب نمیدانست، نه خبر شده بود ولی احترام کرد، گفت من چه جوری بیام، آقای امام حسین چه جوری نگاش به من بیفت. عزیزان من، مادهین، شعرا، روز خونا، هیئتیا، حق رباب تو این مجالس سلام الله علیه ادا نمیشه. کجا روزه حضرت رباب باشین؟ کجا نامی شنیده اید؟ این بانوی با وفا هزار بار شنیده اید. بعد از حادثه کربلا یک سال بیشتر عمر نکرد، آب سرد نمی نوشید، زیر سایه نمی گفت خودم دیدم بدن حسینم زیر تابشه. کجا روزش خوندن؟ این زن دریای ادب، دنیای وفا، 40 منزل کوفه و شام شما بگردید یه جا حرف نزده، یک کلمه به احترام بی بی زینب سلام الله علیها یه جا سخن نگفته، فقط یک کلمه ازش در تاریخ ثبت شده. بگم یا نه؟ کجا؟ تو مجلس یزید. متوجه شدید چی میخوام بگم؟ دیگه نگم، دیگه نخونم. من اهل روزه مکشوف که هیچ روزه سربستم نمیتونم بخونم. بگم یا نه؟ کجا رباب یک گزارشی ازش آمده تو مجلس یزید؟ وقتی یزید چوب دستی رو برداشت، مقابل چشم رباب و زینب به لب و دندان حسین، نوشتن از جا پرید، سر حسینشو به سینه چسبانید، داد زد یا حسینا فلا نسیت حسینا. این بانو دریای ادب بود، بهش خبر دادن اما نیومد. کی آمد؟ یه وقتی بهش گفتن رباب نیایی دیگه علی اصغر رو نمیبینی، یا آقا دارن علی اصغر رو دفن میکنن. مادر ها دوید و دوید و گفت با افغان و زاری که ای اصغر مگر مادر نداره؟